أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين شام شهادت حضرت حمزه سید الشهدا شهید بزرگوار احد و عموی پیامبر گرامی اسلام است. همچنین امروز بزرگداشت وفات حضرت عبدالعظیم حسنی اعلی الله مقامه الشریف است. نثار روح پرفتوح حضرت حمزه و حضرت عبدالعظیم و جهت تعجیل در ظهور قطب عالم امکان حجت ابن الحسن ارواح و نافداه صلوات عنایت کن. بحث شبهای پنجشنبه ما در تفسیر آیات نورانی قرآن کریم است. ابتداعا بحث هفته های گذشته رو یه قدری مطرح میکنیم، انشاءالله آخر عرایزم یه اشاره ایم به حضرت حمزه سلام الله علیه خواهم داشت. بحث ما در تفسیر آیات سوره بقره بود. هفته گذشته عرض کردیم اولین آیات سوره بقره مردم رو به سه دسته تقسیم کرده: متقین، کافرین و منافقین. یعنی آغاز سوره بقره یک دستبندی سگانه ای دارد. اول سخن از مؤمنان است، بعد سخن از کافران، سپس منافقان. پنج آیه اول سوره بقره صحبت از مؤمنان است که هفته پیش عرض کردیم. فرمود ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. این قرآن کتاب هدایت برای کسایی که پذیرش دارن. بعد صفات متقین رو گفتیم: الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون، که دیگه اینا رو تکرار نمی کنیم. دسته دوم رو امشب بحث می کنیم، انشاءالله دسته سوم هم هفته های آینده. عرض کردیم سه دسته کرده قرآن. اول مؤمنان. مؤمنان کیانند؟ کسانی که قرآن رو می پذیرن، هدن للمتقین. یؤمنون بالغیب، خدا رو قبول دارن، قیامت رو قبول دارن. یقیمون از صلاح، اهل نمازن. مما رزقناهم ينفقون، انفاق میکنن. به قرآن و کتابهای آسمانی ایمان دارن، به آخرت یقین دارن. اولئک علی هدن من ربهم و اولئک هم المفلحون، اینا رستگارن، هدایت شدن. پنج آیه اول سوره بقره راجع به دسته اول یعنی مؤمنان. اما دسته دوم کافران دو تا آیه داره، بعد راجع به منافقین صحبت میکنه. راجع به کافرین خدا میفرماید ان الذین کفروا، خوب دقت بفرمایید، کسانی که کافرن، آیه ششم سوره بقره، ان الذین کفروا، کسایی که کافرن، سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. پیغمبر چه به اینا نصیحت بکنی چه نکنی اثر نداره، ایمان نمیاره. انذار بکنی، بگی قیامت، بگی عذاب، بگی فشار قبر، یا نگی، هیچ فرقی نمیکنه. مثل که با یه سنگ حرف میزنی، مثل که با یه دیوار حرف میزنی، مثل که با مرده ها حرف بزنی. انک لا تسمع الموتا، اگه مرده میشه توجیهش کرد، صدا رو میشنوه مرده هم ولی توجیه نمیشه. اگر کافرین رو سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم، چه نصیحتشون بکنی چه نکنی لا یؤمنون. مرحوم علامه طباطبایی اینجا یه بحثی دارن که خب اگه اینطوره پس چرا اینقدر پیغمبر زحمت میکشید؟ مرتب با کافرها حرف میزد، مرتب طائف میرفت، مکه، مدینه، نامه مینوشت و بالاخره این کافرها خیلیشون ایمان می آوردن. حتی ابو سفیان این اواخر حسب ظاهر ایمان آورد. یعنی چی که خدا می فرماید ان الذين كفروا کافرا سواء عليهم اعنذرتهم، فرق نمیکنه نصیحتشون بکنی ام لم تنذرهم یا نصیحتشون نکنی، لا یؤمنون، ایمان نمیارن. ایشون یه جواب قشنگی داده، میگه منظور از این کفرو سران کفرن، کافران معاندن، کافران لجوجن، اونایی که مثل ابو لهب. ابو لهب و شما قرآن براش بخونی یا نخونی تأثیر نمی، مثل ابو جهل. ابو جهل تا آخر عمرش با پیغمبر مخالفت کرد، معروف است به فرعون زمان پیغمبر. منتها رسول خدا می فرمود فرعون زمان من از فرعون زمان حضرت موسی بدتر بود، چون فرعون زمان موسی وقت در رود نیل داشت غرق می شد گفت آمن تو، ایمان آورد. ولی ابو جهل تو جنگ بدر داشتن سر از بدنش جدا می کردن، بازم به پیغمبر فحش می داد ناسزا. یعنی تا آخرین لحظه انواع معجزه ها هم دید. یه روایتی هست در احتجاج مرحوم تبرسی، یه وقتی چند تا از مشرکین جمع شدن گفتن یا رسول الله اگر معجزات انبیای سابق حضرت عیسی، حضرت موسی، حضرت ابراهیم اینا رو از شما ببینیم ایمان میاریم. مثلا ببینیم که شما عصاتو میزنی زمین آب جاری میشه، مثل حضرت موسی که آب جاری میکرد با عصا. ببینیم شما دست میذاری تو آتش، آتش سرد میشه شما رو نمیسوزونه. ببینیم شما میای مرده رو زنده میکنی مثل حضرت عیسی، یا مریض رو شفا میدی. ما اگر معجزات انبیاء سابق رو از شما ببینیم ایمان میاریم. خب آمدن و حضرت چند تا از معجزات انبیاء سابق رو بهشون نشون داد، احیای مرده کرد، آتش رو سرد کرد، آب جاری کرد با اون چوب دستی که داشت. اینا گفتن که نه، ابو جهل گفت اگر شما خبر از غیب بدی ما ایمان میاریم، مثلا بگی من دیروز چه کار کردم، امروز چه کار کردم. حضرت فرمود امروز شما تو خانه با همسرت این حرفا رو زدی، این چیزا رو خریدی، دقیق گذشتهشو براش بیان کرد. خوب که حرفای پیغمبر تمام شد گفتن انما انت ساحر، شما جادوگری، سحر میکنی. خب حالا این آدم فایده ای نداره، شما چیکار میخوای بکنی با این؟ شما سوره مبارکه مدثر رو ببینید، یکی از سوره های پایان قرآن کریم سوره مبارکه مدثر هست. یا ایها المدثر قم فانذر. یه داستانی داره این سوره، خیلی جالبه. بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها المدثر قم فانذر. یه داستانی داره، حالا من آوردم سوره رو براتون عرض کنم. یه شخصی بود به نام ولید، این شاعر بود، خودش ادیب بود، آشنا با ادبیات عرب بود. ایشون یه وقتی پیغمبر اکرم قرآن میخوند بی اختیار شروع کرد از قرآن تعریف کردن و از قرآن مدح کردن. خب وقتی مدحهای او تمام شد ابو جهل اومد سراغش، گفت چه حرفی بود زدی، چرا از قرآن تعریف کردی، ما داریم با پیغمبر می جنگیم. گفت دست خودم نبود، بی اختیار یه مرتبه گفتم ولی جبران میکنم. گفتن چجور؟ گفت من شایع میکنم در میان مردم که پیغمبر ساحره، کاهنه، جادوگره، اینا رو یاد گرفته. نشست و برنامه ریزی کرد و اینو مطرح کرد، یخش هم گرفت، خیلی ها باور کرده. قرآن داره این قصه رو بیان میکنه، سوره مدثر، و جالبه میفرماید ولید کسی بود که از نظر امکانات مالی در رفاه بود، هم مال زیاد داشت، هم اولاد زیاد داشت، هم عمر طولانی داشت. ببینید آیه رو، و جعلت له مالا ممدودا، ما به این ولید ثروت زیاد دادیم، ممدود یعنی کشیده، و بنین شهودا، پسرایی که کنارش بودن. گاهی طرف 5 تا اولاد داره اما هر کدوم یه شهریان، ولی گاهی 5 تا 10 تا بچه داره همه سر یه سفره می‌نشینن. ده تا پسر داشت ولید، همه سالم، همه سر یه سفره کنارش بوده. و مهدت له تمهیدا، همه چیز براش آماده کردیم، نه بیماری داشت نه درد داشت. گاهی خدا به کفار بیشتر میدون میده، میخواد ببینه چقدر ظرفیت دارن. میگه اولاد بهش دادیم، مال بهش دادیم، امکانات بهش دادیم. ثم یطمع ان ازید، بازم طمع داشت، میخواست بیشتر داشته باشه. کلا انه کان لآیاتنا عنیدا، ببینید عنید با عین. این جور کافر قرآن میگه سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم. ولید عناد داشت، اگه کسی عناد، ببین یکی خوابه شما بیدارش میکنی، یکی خودشو به خواب زده، عناد داشت. کان لآیاتنا عنیدا، او وقت دو بار خدا تو سوره مدثر مرگ بر ولید گفته. میدونید شما مرگ تو قرآن ما کم داریم، ویل تو قرآن داریم، ولی بدترین عذاب خدا تو قرآن قتل است، یعنی مرگ. خدا به یک کسی بگه مرگ، خیلی معلومه دستش عصبانی ناراحته. دو بار در این سوره که نداریم شبیه این، ما داریم قتل الانسان ما اکفره، قتل اصحاب الاخدود، ولی دو بار پشت سر هم تو این سوره میفرماید فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر. مرگ برو، مرگ برو، که یه همچین تهمتی به پیغمبر زد و گفت رسول خدا ساحره. پس دقت کنید عزیزان، این کلام علامه طباطبایی رو، ان الذين كفروا، کافر، سواء عليهم انذرتهم، چه بهش نصیحت بکنی ام لم تنذرهم، یا نصیحت نکنی، بترسونیش، از بهشت بگی، از عذاب بگی، لا یؤمنون، ایمان نمیاره. این همه کافرها رو که نمیگه، این همه کافر به پیغمبر ایمان آورده. مردم مکه اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، کلی کافرها سال 8م 9م 10م اومدن مسلمان شدن. ان الذين كفروا یعنی سران کفر، مثل ولید، مثل ابو جهل، مثل ابو لهب، اینا ایمان نمیارن، نیوردنم تا آخرم ایمان نیورد. خب چرا اینا ایمان نمیارن؟ مگه اینا انسان نیستن؟ مگه دل ندارن؟ مگه نمیفهمن؟ ختم الله. آیه بعدی علت عدم پذیرش نصیحت رو میگه، چرا بعضیا حرف خوب رو قبول نمیکنن. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم قشاوه و لهم عذاب عظیم. اینا کانون ادراکشون تعطیل شده، قلبشون، گوششون، چشمشون، آدم میشنوه، آدم میبینه، درک میکنه، اینا درکشون کور شده، پرده بهش افتاده. ختم الله علی قلوبهم، چون قلبهاشون مهر شده، مسدود شده، و علا سمعهم و علا ابصارهم قشاوه، بر گوش و چشمشون پرده افتاده، دیگه اگه حرف حقم بزنی زیر بار نمیرن. من یه توضیح اینجا بدم، بیش از 100 مرتبه کلمه قلب تو قرآن آمده. خیلی هم مفسرین بحث کردن که قلب تو قرآن به چه معناست. عرض کردم بیش از 100 مرتبه واژه قلب یا جمعش قلوب تو قرآن آمد. خیلی بحث کردن که قلب به چه معناست. مفسرین گفتن قلب تو قرآن به 3 معنا به کار رفته. خوب دقت کنید، گاهی از اوقات خدا تو قرآن میگه قلب و منظور عقله. آیهش هم براتون میخونم، ان فی ذالک لذکرا لمن کان له قلب. قرآن به درد کسی میخوره که قلب داشته باشه، یعنی عقل داشته باشه، فهم داشته باشه. اینجا قلب به معنای عقله. 2، قلب گاهی به معنای روحه، مثل این آیه و بلغت القلوب الحناجر. گاهی از اوقات روح آدم به حنجرش میرسه، قلب میرسه به حنجره، یعنی روح، آدم میمیره. پس اینجا قلوب یعنی روح. 3 که بیشتر این معناست، قلب یعنی مرکز عواطف، مرکز احساسات. ببینید آقایون، من یه توضیح بدم خواهرای گرامی، ما روحمون دو تا بعد مهم داره، یه بعد فهم و درک، یه بعد احساس و عواطف. به اون بعد درک و فهم میگیم عقل، به اون بعد عواطف و احساس میگیم قلب. ساده تر بگم، ما میگیم قلبم شاد شد، نمیگیم عقلم شاد شد، میگیم قلبم ناراحته، تو قلبم اندوهه. خدا به پیغمبرش وحی رو به قلب پیغمبر فرستاد، نمیگیم وحی رو به عقل پیغمبر فرستاد، نمیگیم عقلمون خوشحاله، عقلمون ناراحته، عقلمون سنگینه، عقلمون گرفته، عقلمون قساوت داره. نه، این جور صفات، خشوع، احساسات، اینا به قلب نسبت میده. ما دو تا مرکز مهم روحمون داره، یکی عقل مال درکه، میگیم من با عقلم میفهمم، عقلم تشخیص میده، عقلم به من میگه برو، نمیگیم قلبم به من میگه برو. عقل رو برای درک به کار میبریم، قلب رو برای احساسات و عواطف. هر دوی اینا هم ابعاد روحن، نه اینکه این قلب سنوبری منظور باشه یا عقل منظور اون مغزیه که سفید رنگه. نه، دو تا بعد داره روح ما، یکی درک، یکی احساس و عواطف. کانون درک رو میگیم عقل، کانون احساس و عواطف رو میگیم قلب. اون وقت در قرآن کریم قلب دو قسمه، قلب سلیم، قلب مریض. قرآن میفرماید بعضی از قلبا مریضه، فی قلوبهم مرض. حالا مرضاش هم متنوعه، من یادداشت کردم نزدیک 15 نوع مرض تو قرآن برای قلب ذکر شده. حالا فرصت نیست به شما عرض کنم، بعضیاشو البته اشاره میکنم. مثلا قساوت، فویل للقاسیت قلوبهم، بعضی قلبا قسیه، آدم میکشه، جنایت میکنه، اصلا تأثیر نمیپذیره. شک، ارتابت قلوبهم، بعضی قلبا شک توشه. این دو تا مرض. سه، کلا بل ران علا قلوبهم، زنگار. دیدید رو آهن گرد میشینه، بعضی قلبا گرد روشه، یعنی یه خورده میگن رفتن به قبرستان، قرآن خوندن، ذکر خدا گرد رو میبره. چهار، زیق، ربنا لا تزق قلوبنا، یعنی انحراف، بعضی قلبا انحراف داره. ختم، مهر خورده پایینش، ختم الله علی قلوبه. تبع، تبع الله علی قلوبه. ببینید، حالا عرض کردم همشو نمیخوام عرض کنم. نفاقن فی قلوبهم، بعضی قلبا نفاق توشه. لاهیتن قلوبهم، بعضی قلبا لهو و لغو توشه. اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون، بعضی قلبا اشمعزاز و تنفر توشه. قلب مریض چه قلبیه؟ قلبیه که حسد داره، سوء ظن داره، تنفر از افراد داره، بدگمانه، انکار میکنه، نفاق داره، قساوت داره. از اون طرف قلب سلیم، قلب سلیم چه قلبیه؟ قرآن کریم میفرماید قلب سلیم قلبیه که تخشع قلوبهم، خشوع داره، اثر میپذیره، آرامش داره. هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمن، قلب مؤمنی که آرامش و خشوع و ایمان و ترس از خدا نشانه قلب سلیمه. انکار و نفاق و شک و زنگار و قساوت نشانه قلب مریضه. و به شما عرض کنم روز قیامت قلبهای مریض میبازن، اصلا راشون نمیدن به بهشت. قرآن میفرماید روز قیامت یه چیز به درد میخوره، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. کلمه قلب سلیم دو بار تو قرآن اومد. روز قیامت نه مال به درد میخوره نه اولاد، فقط قلب سالم. از امام صادق پرسیدن قلب سلیم چه قلبیه؟ فرمود هو القلب الذی، قلبیه که حب دنیا توش نیست. فرمود قلبیه که غیر از خدا توش نیست. فتوبا الذی یلقا ربه و لیس فیه احد سوا. خب حالا با این نکاتی که عرض کردیم، قرآن میفرماید کافرا رین و قصا. آخه مریضی های قلب مراتب داره، مثل مریضی های جسم. یکی سرما میخوره، خب این دوتا دارو میخوره رفع میشه. یکی مثلا پاش درد میکنه، یه قرصی میخوره آرام میشه، سرش درد میکنه، اینا قابل رفع. مریضی های جسم دو قسمه یا سه قسمه: قابل رفع زود، قابل رفع دیر، غیر قابل رفع. مثال میزنم، سردرد داره، یه مسکن میخوره 24 ساعت دیگه خوب میشه. نه، پاش شکسته، میره ارتوپد، گچ میگیرن، یه سال دیگه خوب میشه. پس مریضی های جسم بعضی ها زود درمان میشه، مثل سردرد، سرماخوردگی. بعضی ها طولانیه، این کلیهش ناراحته، پیوند میزنن، خوب میشه. مثلا سوم، مریضی های غیر قابل علاج. دیدید شما دکتر میگه آقا این دیگه فایده نداره، این سه ماه دیگه بیشتر زنده میشه، این تمام بدنشو سرطان گرفته، مثلا این تومور زده همه وجودش، که انشاءالله همینجا دعا میکنیم انشاءالله خدا همه مریضا رو شفا بده. بعضی اوقات اینطوره دیگه، میگه آقا ببریدش خونه، این دیگه فایده نداره. عزیزان، برادران، خواهران، قلب انسان هم سه جور مرض داره. بیماری های زود درمان، یه وقت خودم یه دروغی گفته، نگاه به نامحرمی کرده، یه غیبتی، یه خورده قلبش گرد اومده روش، فورا استغفر الله ربی و اتوب الی، همون شب خوب میشه، تموم میشه. پیغمبر خدا از هر مجلسی که بلند میشد 25 مرتبه استغفار میکرد، میفرمود کفاره اون مجلسه. بعضی اوقات اینطوره، یه وقت نه، یه کسی قلب مریضی طولانی تری داره. آقا این مثلا فرض کنید جنایتی کرده، فحشایی مرتکب شده، چند سال مشروب خوری کرده، مثلا عرض میکنم، اینم قابل رفعه، اینم بالاخره طول میکشه اما به هر حال رفع میشه. وای بر اون قلب مریضی که قابل رفع نباشه، بگن دیگه فایده نداره. انک لا تسمع الموتا، ذرهم، پیغمبر رهاشون کن. آقایان، خواهران، این دوتا آیه سوره بقره اون سومی رو داره میگه، میگه کافرای سران کفر مثل ابو جهل، ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم قشاوه و لهم عذاب عظیم. خدام طبیبه دیگه، چطور پزشک دنیا گاهی از بعضی مریضا قطع امید میکنه، به بستگانش میگه ببریدش دیگه فایده نداره. خدام میفرماید بعضی از بنده ها دیگه فایده نداره، از جمله اینا لهم عذاب و نداره. ابو جهل دیگه فایده نداره، ابو لهب تبت ید و ابی لهب دیگه فایده نداره. انقدر غرق میشن بعضی ها در گناه، شمر و یزید دیگه لهم عذاب و عظیم، دیگه زمینه توبه ندارن، امام کشته، حجت خدا رو به قدر رسونده. لذا قرآن هم میفرماید توبه برای اون کساییست که زود انجام بدن، از روی جهالت باشه. پس دقت بفرمایید، بیماری های روح مثل بیماری های جسم، گاهی زود درمانه، گاهی دیر درمانه، گاهی غیر قابل درمانه، و امان از اون بیمار روحی که غیر قابل درمان باشه. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه. یه نکته ای هم بگم، اینی که این کار به خدا نسبت داده شده، ختم الله، نه اینکه به جبر باشه خدا مثلا اینها رو محروم کرده، نه، تمام امور عالم به خدا نسبت داده میشه، مثبت و منفی، بارها گفتیم. مثل اینکه معلمی تو کلاس 20 تا قبولی داشته، 20 تا مردودی، وقتی میخوان گزارش بدن میگن 20 نفر رو ایشون قبول کرده، 20 نفر رو مردود کرده. یعنی چی؟ یعنی جبر، خوشش اومده این 20 تا رو قبول کرده، اون 20 تا رو رد کرده؟ نه، بالاخره مدیریت این 40 تا دانش آموز با این بوده، اون 20 تا قبول شدن، اون 20 تا رد شدن، ولی چون معلمشون اینا بوده به اون نسبت داده میشه، میگن 20 تا رو قبول کرده. خود ما هم میگیم، شما بعضیاتون میرید امتحان رانندگی بدی، میای خانه میگی افسر ردم کرد، نمیگی من رد شدم، میگی افسر ردم کرد. افسر کسی رو رد نمیکنه، پسرخاله کسی که نیست، رد شدی. ختم الله علی قلوبهم، نه اینکه خدا اینا رو طرد کرده، یعنی قابلیت درشون نبوده. این انتصابه، مثل یهدی من یشا و یزل من یشا که به خدا نسبت میدیم، معناش همینه. بهترین مثالش همین مثال کلاس و افسر راهنمایی است. 5 تا 4 تا آدمی که میرن امتحان میدن، وقتی پیاده میشن، اون که قبول شده میگه قبول شدم، اون که رد شده میگه ردم کردن، اینو دقت داشته باشید، این طبیعتاً هم قبولی هم ردی به خود انسان طبعا برمیگرده، منتها همه اینا به خدا نسبت داده میشه. صلوات یا نعت بفرمایید. شام شهادت حضرت حمزه سید الشهدا است. من همینجا یه گله‌ای بکنم، هم از خودمون مبلغینمون، هم از مردمی که به هر حال کاسبها افراد تو شهر، هم صدا و سیما، نسبت به حمزه سید الشهدا خیلی کوتاهی میکنیم. جا داشت صدا و سیما یه برنامه‌ای رو، من امروز یکی از دوستان زنگ زده بود از رادیو مصاحبه بکنه با من راجع به یه موضوعی، گفتم میدانی امروز شهادت حضرت حمزه است؟ گفت نه. گفتم این خیلی بده، حمزه گریه کنش رسول الله بوده، حمزه امیرالمومنین روش افتخار کرده، اسد الله و اسد رسوله، یعنی شیر خداست. حمزه کسیه که امام حسین، امام سجاد بهشون افتخار کرده، حضرت زهرا بهشون افتخار کرده، هر هفته سر قبرش میاد، شهادتش هم قطعیه که امروزه. چطوره که تو شهر هیچ کجای اطلاعیه، یه پارچه‌ای، یه روزه‌ای راجع به حمزه سید الشهدا ما ندیدیم امروز؟ اونم شهر قم. خیلی بده. صدا سیما، من این انتقاد رو اینجا عرض میکنم، نسبت به حمزه بیشتر عزیزان دقت کنن. حمزه کم شخصیتی نیست. جبرئیل به رسول خدا عرض کرد تو هفت آسمان به حمزه میگن شیر خدا، اسدالله. حمزه کسیه که حضرت امیر تو نهج البلاغه میگه خیر الشهدا، سید الشهدا. یه کسی اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله، خدا به من پسری داده، میخوام اسم براش بذارم، یه اسمی که محبوب پیش شما. فرمود اسم عموم حمزه رو بذار، محبوب بود پیش رسول خدا. خیلی ائمه ما نسبت پیغمبر فرمود کسی مدینه زیارت من بیاد زیارت حمزه نره، به من جفا کرده. حالا امسال که گذشت، انشاءالله از سال آینده رسمی کنید صدا و سیما شهادت حمزه رو اعلام کنه، حرم سیاه‌پوش کنه، اعلام عزا بشه. پیغمبر برای حمزه عزای عمومی اعلام کرده، ما نداریم، کمتر داریم یه همچین موضوعی رو. رسول خدا برای حمزه اعلام عزای عمومی کرد، کنار بدنش اشک ریخت، وقتی براش نماز خون 70 تا تکبیر گفت، حضرت زهرا هر هفته کنار قبرش اشک ریخته. این شخصیت شخصیت کمی نیست. من فقط یک آیه قرآن رو برای شما معنا کنم، سوره احزاب. قرآن مجید میفرماید که این آیه‌ای که الان میخونم، حضرت امیر فرمود درباره سه نفره، درباره حمزه و من علی ابن ابی طالب و پسر عموی ما عبیده، که عبیده از شهدای بدر، پسر عموی حضرت امیر بوده، خیلی مرد والا و بزرگی است، اونم کمتر ازش اسم برده میشه. خوب دقت کنید آیه رو، حالا میخونم براتون. فرمود این آیه نزلت، نازل شده، حضرت امیر فرمود درباره من و حمزه و پسر عمویم عبیده. آیه اینه: من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علی، بعضی از مؤمنا با خدا پیمان بستند. فمنهم من قضا نحبه، بعضی از اونها شهید شدن، و منهم من ینتظر، بعضی از اونها منتظر شهادتن. امیر المومنین فرمود من قضا نحبه، اونایی که شهید شدن حمزه و عبیده بود، والله انا المنتظر، اونی هم که منتظر شهادت منم. من دیشب یه جای عرض کردم تعدادی از آیات قرآن مثل همین آیه‌ای که خوندم، مفسرین گفتن درباره حمزه نازل شده. خب این آدم، این شخصیت که مهمترین ویژگیش اینه که پیغمبر خدا رو در شرایط بحرانی یاری کرد، و حدیث داریم که حدیث تو کافی مرحوم کلینی است، فرمود 7 نفر رو خدا از بنی هاشم برگزید، انتخاب کرد. ان الله اختار من بنی هاشم 7، 7 نفر رو خدا از بنی هاشم شاخص کرده. انت یا رسول الله، یکی شما ای پیغمبر، سید النبیین، سید انبیا هستی، و علی ابن ابی طالب سید الوصیین، امیر المومنین شاخص سید الوصیینه، و الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، امام حسن و امام حسین سیدا شباب اهل الجنه. این 4 نفر. پنجم و عمو که حمزه سید الشهدا، عمود حمزه. ششم ابن عمه که جعفر ابن ابی طالب، پسر عمود جعفر. و هفتم مهدی هذه الامه عجل الله تعالی فرجه الشریف. حمزه تو هفت ردیف هفت نفر شخصیت برگزیده است و عزیزانی که تو کشور کار فرهنگی دستشونه، همایش راجب حمزه بگذارن، موسوعه راجب حمزه چاپ کنن، آثاری که راجب حمزه هست، حمزه سید الشهدا. من جلسه خدمت مقام معظم رهبری حفظه الله بودم، به ایشون عرض کردم قبل از محرمزون، گفتم سه تا شخصیتو من خیلی دلم میخواد راجبشون کار بیشتر بشه، یکی حضرت ابو طالب، یکی حضرت حمزه است، یکی حضرت خدیجه. این سه تا شخصیت مظلوم واقع شدن، منتها ایشون اضافه کردن، فرمودن ام سلمه هم اضافه کنید، راجب ام سلمه هم کم کار شده، ایشون هم از زنان ویژه بر پیغمبر خداست. حالا عزیزانی که متولی فرهنگی هستند تو کشور، هم روی ابو طالب که شهادتش وفاتش قطعی تو تاریخ مشخص چندمه، هم حضرت حمزه و هم حضرت خدیجه، این سه تا شخصیت. خب بعضی از وفاتها بزرگ داشته، مثل حضرت عبدالعظیم حسنی، امروز سال روز وفاتشون نیست، بزرگ داشته، اشکالی هم نداره. یا حضرت معصومه سلام الله علیها، قطعی نیست سال روز تولد و وفاتشون، ما بزرگ داشت براشون میگیریم، خیلی هم خوبه، اشکال هم نداره، لازم هم هست. ولی این سه تا شخصیت سال روز وفاتشون و شهادتشون قطعیه. حمزه امروزه، حضرت خدیجه دهم ماه رمضانه، حضرت ابو طالب هم مشخصه، به نظرم 26 رجب باشه اگه اشتباه نکنه. این سه تا شخصیت بیشتر ازشون تجلیل بشه. السلام علیک یا اسد الله و یا اسد رسوله. همینجا کنار قبرستان احد که انشاءالله با سقوط آل سعود بریم زیارتشون سلام میدیم. السلام علی یا حمزه ابن عبد المطلب. السلام علیک یا ام رسول الله. السلام علیک یا ام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. السلام علیک یا خیر الشهدا و یا سید الشهدا. بدن حمزه سید الشهدا رو مسله کردند، یعنی قطعه قطعه کردند. وقتی پیغمبر آمد کنار بدنش فرمود چه عمویی، عمویی برا من باقی نذاشتن. ما وقفت و موقفن اشد و منهازا، هیچ کجا اینقدر به من سخت نگذشته کنار بدن حمزه. امام سجاد فرمود سه روز در اسلام بر ما سخت گذشت، سه روز در اسلام برای ما اهل بیت سنگین بود. یک، روز شهادت حمزه سید الشهدا که عموی پیغمبر رو مسله کردن، قطعه قطعه کردن، رسول خدا آمد کنار بدنش، اشک ریخت، گریه کرد. دوم، فرمود روز شهادت جعفر ابن ابی طالب در جنگ موته که دستاشو از بدن قطع کردند. اما روز سوم، لا یوم که یوم که یا ابا عبدال، فرمود روز سوم که هر دو روز دیگه سخت‌تر بود، آن روزی بود که 30,000 نفر پدرم رو محاصره کرده، هر کسی آنچه داشت بر بدن ابی عبدالله زد، بدن حمزه کفن شد، 70 تکبیر پیغمبر گفت، تشییع شد، اما بمیرم برا بدن ابی عبدالله. نه تنها بدن تشییع نشد، بلکه اسب بر بدن ابی عبدالله دوانیدن. خواهر حمزه صفیه وقتی آمد بدن حمزه رو پوشاندن نبینه، اما گودی قتلگاه کسی نبود بدن ابی عبدالله رو بپوشان. خواهر بدن رو زیر ده روی دست گرفت، رو کرد به مدینه، یا رسول الله صلی علیک ملیک و سما، هازا حسین مرمل به دما مقطع الاعضا، هر کجا نشستید سه مرتبه یا حسین